أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل مسئله این بود که یکی از اقسام انفال ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب، بعد یک تعمیمی دادن ایشون ارزن کانت او غیرها، که در رابطه با این تعمیم مخصل ما بحث کردیم. حالا یک بحث در اینه که این ارزن کانت آیا مطلق الارزه، یعنی چه اونهایی که در حال فتح موات باشن و چه اونهایی که در حال فتح معموره و آباد باشن، که اونجایی که لم یوجف علی به خیل ولا رکاب مطلق اراضیش داخل در انفال چه مأموره باشد و چه موات باشه. در اینجا به لحاظ اینکه درباره اراضی مربوط به این قسم مسائل یک عناوینی هست و شاید گاهی از اوقات این عناوین در ذهن انسان ایجاد اختلاط و اشتباه می کند، بد نیست که اینها رو به نحوه اجمال ذکر بکنیم تا برسیم به اصل مطلب خودمون. عرض می شود که ما یک اراضی میته داریم که بعدن هم اینا رو تعریف می کنیم که این اراضی هستن که یا به واسطه این که آب برشون استیلا پیدا نمی کند یا به واسطه بعضی از مشکلات دیگر قابل استفاده نیستن و نمی شود از اینها استفاده کرد، این رو بعدن هم می گیم یکی از اقسام انفال و انواع انفال این اراضی میت است. یک اراضی داریم که ازش تعبیر میکنن به اراضی مفتوحت انوطن، یعنی اراضی که با قهر و غلبه فتح شده در مقابل مالم یوجف علی به خیل ولا رکاب، نه با قهر و غلبه اون اراضی فتح شده و ازش تعبیر میکنن گاهی به اراضی مفتوحت انوطن، که انوطن به معنای قهرن و غلبتن هست، و گاهی هم تعبیر میکنن به اینکه این اراضی اراضی خراجیه است، یعنی اراضی هست که مردم از حکومت میگیرن و در مقابل او یا از گندم و جوی اون زمین میدهن و یا به عنوان مالیات پول به دولت می پردازن که خراج به همین معنا است. اینجا خوب دقت بفرمایید، یه بحثی هست که البته به این بحث ما ارتباطی نداره خیلی، و ما اگر نظرتون باشه در اوائل کتاب الخمس منم به لحاظ اینکه چون نوشتم و مراجعه کردم نظرم آمد، در اوائل کتاب الخمس اونجایی که بحث از این بود که یکی از امور متعلقه خمس غنیمت، اونجا یک تعبیری امام بزرگوار داشتن، می‌فرمودن که در این عنوان غنیمت ولو همون غنایم دارالحرب فرقی نمی کند بین ما حواه الاسکر و ما لم یحوهی، بین اون اشیاء منقولهی که اسکر اونها رو میتونه جمع بکند و تسلط بر اونها داشته باشه، و بین اون چیزهایی که لم یحوه الاسکر، وقت تعبیر میکردن، مثال میزدن به اراضی، که مقصود همین اراضی مفتوحت انوطن بود. این اونجا محل اختلاف بود که این اراضی مفتوحت انوطن ابتداءً دو عنوان برش منطبقه، یکی عنوان ما غنمتم من شیئن که در آیه خمس وارد شده و به مقتضای آیه خمس باید خمس این اراضی هم داده بشود، برای اینکه این اراضی از غنایم دارالحرب، حتی اونهایی که غنیمت رو هم اختصاص میدهن به غنایم دارالحرب، این اراضی جزء همین غنایمه، پس باید خمسش داده بشود. لذا عنوان ما غنمتم شامل این اراضی مفتوحت انوطن است. از طرف دیگر روایات متکثره و متعدده بر این معنا دلالت دارد که اراضی مفتوحت انوطن ملک للمسلمین جمیعا، یعنی مسئله خمس درش مطرح نیست، این ملک همه مسلمان هاست تا روز قیامت. اون وقت اونجا بحث شده در این معنا که این اراضی مفتوحت انوطن، که حالا این نکتهش را هم عرض بکنیم که سه خصوصیت مهم در این اراضی مفتوحت انوطن اعتبار دارد. یک خصوصیت این است که با قهر و غلبه گرفته شده باشه، یعنی ما لم یوجف علی به خیلن ولا رکاب نباشد. این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر این است که جنگی که واقع شده با اذن امام باشه. لذا ملاحظه کردید در یک روایتی که چند روز پیش خوندیم، تعبیر اون روایت این بود مع امیرن امره الامام، که اذن امام هم در این جنگ اعتبار دارد. خصوصیت سومی که یه قدری با ما نحن فی مسئله رو مرتبط میکنه و شاید موجب اشتباه بشه این است که این اراضی مفتوحت عن وطن باید در حال فتح آمره و مأموره باشند. اگر موات باشند عنوان اراضی مفتوحت عن وطن برشون صادق نیست. این سه خصوصیت بارزی است که در اراضی مفتوحت عن وطن اعتبار دارد. یکی این که جنگ باشه، قهر و غلبه باشد. یکی این که جنگ هم با اذن امام باشد و دیگر این که در حال فتح هم این اراضی آمره و آباد باشند. اون وقت اونجا در اوائل کتاب الخمس بحث کردیم که خب این اراضی مفتوحت عن وطن مگر داخل در عنوان ما غنمتم من شیء نیست، پس چرا خمس به اینها تعلق نمی گیرد؟ مسئله اونجا مورد اختلاف بود. مشهور بین شیخ و طائفه و جمعی از فقها این بود که اراضی مفتوحت عن وطن باید خمسش داده بشه، بقیهش مثلا ملکون للمسلمین جمیعا. لکن مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای بروجردی هم از ایشون تبعیت کرده و ظاهرم بعض الاعلام هم این معنا رو قائلن که اراضی مفتوحت عن وطن اصلا متعلق خمس نیستند، خمس به اینها تعلق نمیگیره و ما هم تقریبا همین معنا رو اختیار کردیم. البته بحث‌های مفصلی داشت اونجا، ولی خلاصه‌ای که می‌توانیم در اینجا عرض بکنیم این است که اراضی مفتوحت عن وطن با وجود روایات کثیره‌ای که دلالت می‌کند بر اینکه اینها ملک للمسلمین جمیعا، وقتی که ما با آیه خمس اینها رو ملاحظه می کنیم هم می توانیم بگوییم تخصصاً از آیه خمس خارجه و هم می توانیم بگیم تخصیصاً خارجه از آیه خمسه. اما اینکه بگوییم تخصصاً خارجه، کسی بیاد اینجوری ادعا بکنه بگوید آیه خمس ولو اینکه موضوعش ما غنمتم من شیئنه و خود عنوان ما غنمتم من شیئن خب شامل اراضی هم می شود، مخصوصا با اینکه اراضی آمره هستند. اما یک ظهوری در آیه خمس هست که این نوع اراضی رو خارج می کند و اون این است که ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، ظهور در این معنا داره که اگر مسئله تکلیف خمس نبود و اگر اداء خمس لازم نبود روی قاعده همش مربوط به محاربین و قانمین بود و این در باب اراضی مفتوحه ان وطن تصور نمی شود، برای اینکه اگر آیه خمس هم نبود این اراضی مربوط به خصوص مجاهدین و محاربین نبود، بلکه این کان ملکن للمسلمین جمیعا. لذا کسی بیاد اینجوری ادعا بکند که این اراضی تخصصا از آیه خمس خارجه، برای اینکه آیه خمس اون غنیمت های رو دلالت می کند که لولا تکلیف به اداء الخمس کانت اون غنیمت منحصرتن بالمحاربین و المقاتلین. و اراضی مفتوحه ان وطن اگر تکلیف به خمس فرزن در بارش نباشه، این مربوط به محاربین و مجاهدین نیست، بلکه ملکون لجمیع المسلمین و عموم المسلمین. لذا می تواند کسی بگوید تخصصا اراضی مفتوحه ان وطن، با اینکه به حسب ظاهر عنوان ما غنمتم من شیء برای صادقه، اما با اتکای به اون نکته‌ای که عرض کردیم از ما غنمتم آیه شریفه خارج. ما غنمتم آیه شریفه اون ما غنمتمایی است که اگر مسئله خمس مطرح نبود همش مربوط به مجاهدین بود، مربوط به همون جنگجویانی بود که این غنیمت رو به دست آوردن. این احتمال اراضی مفتوحه ان وطن رو از آیه خمس تخصصا خارج میکنه. لکن یک احتمال دیگری جریان دارد و اون این است که کسی بگوید تخصیصا خارج شده. آیه خمس روی مطلق ما غنمتم من شیء حکم به اداء خمس میکنه. اون وقت این روایاتی که در خصوص اراضی مفتوحه ان وطن وارد شده و حکم میکند به این که ملک للمسلمین جمیعا و ظاهرش هم این است که خمس به او تعلق نمیگیره، این رو ما تخصیصا از آیه خمس خارجش میکنیم. میگیم کل ما غنمتم من شیء خمس داره الا این اراضی مفتوحه ان وطن، که با اینکه داخل در عنوان ما غنمتم من شیء هست، معذالک به مقتضای این روایات کثیره خمس به او تعلق نمیگیرد، بلکه ملک للمسلمین جمیعا. پس یک عنوان، عنوان اراضی مفتوحه ان وطنه که عرض کردم این اراضی سه خصوصیت بارز دارن. اینی که عرض میکنم برای این که در ذهن انسان اختلاط و اشتباهی پیش نیاد. سه خصوصیت بارز داره. یکی این که با قهر و غلبه فتح شده باشد، یکی این که با اذن امام فتح شده باشد، یکی این که در حال فتح هم آمره و مأموره باشه، آباد باشه در حال فتح. خب این اراضی مفتوحه ان وطن کنار، این داخل در این مسئله انفالی که ما درش وارد هستیم اصلا موضوعا داخل نیست، برای اینکه ما در مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب بحث میکنیم و اراضی مفتوحت انوطن، خود کلمه انوطن معناش این است که با قهر و غلبه این زمین رو به دست آوردن. پس این اراضی کنار، عرض کردم یک اراضی میتهی داریم که بعدن هم انشاءالله بحث میکنیم و یکی از موارد انفال اون اراضی میته است و خصوصیاتش رو هم انشاءالله بحث میکنیم. خب وقتی که ما اراضی مفتوحت انوطن رو کنار گذاشتیم، اراضی میته رو هم به عنوان یک قسم خاص از انفال که ربطی به مالم یوجف علی به خیلن ولا رکاب نداره، وقتی این رو هم کنار گذاشتیم، اون وقت میاییم سراغ این مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب و ما دائرش رو توسعه دادیم، گفتیم ارزن کانت او غیرها. حالا ارزش چه جور ارزی باشه دیگه فرقی نمی کند، میخواد ارز آمره باشه یا ارز ارز میشود که میته باشه، این دیگه اطلاق داره. در این عنوان انفالی که ما داریم بحث میکنیم، مطلق الارض مطرحه، دیگه خصوصیت این که ارض میشود میته باشه یا آمره باشه، اینا دخالتی در مسئله نداره و ظاهر اطلاق کلمات این است که مثل کلام امام که می‌فرماید ارزن کانت او غیرها، مطلق الارض می‌خواد ارز آمره باشه یا ارز غیر آمره باشه، هیچ فرقی در این مسئله ایجاد نمی‌کند. لکن یک روایتی که همون روایتی که اون روز خوندیم، بدون تأمل در حقیقت مفاد اون روایت خیال شده که مقصود از این ارزن در این جایی که میگیم مالم یوجف علی به خیلن ولا رکاب، اون زمینی است که میته باشه، اما زمینی که آمره باشه ولو این که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکابن، این داخل در انفال نیست. از روایت همچی به حسب بادی نظر انسان این معنا رو شاید بتونه به دست بیاورد، و الا اگر یه مختصری در روایت دقت بکنه، خود این روایت هم این معنا رو نمیگه، خود این روایت هم اطلاق رو دلالت داره و هیچ اختصاص نمیده به اون جایی که زمین خربه باشه میته باشه. حالا روایت رو با اینکه خوندیم، از این نظر دوباره روایت رو میخونیم، ببینید از خود روایت هم اطلاق استفاده میشود با تأمل و دقت در روایت. روایت همون صحیحه حفص ابن البختری بود که در ابواب انفال باب یک حدیث یک ذکر شده بود، همونی که گفتیم به اطلاقش تمسک کردن. صحیحه حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب. انفال اونیست که با خیل و رکاب عرض می شود و با قهر و غلبه گرفته نشده باشد. او قومون سالهو، یا یک جمعیتی که باشون معاهده و قرارداد شده. او قومون اعتو به ایدیهم، یا جمعیتی که به طوع و رغبه خودشون آمدن و زمینشون رو اعطا کردن به مسلمان ها. بعد می فرماید عمده اینه: و کل ارض خربه. یکی هر زمینی است که خراب باشد، میته باشد. و بطون الاودیه فهو لرسول الله صلی الله علیه و آله و هو للامام من بعده یزعه حیث یشا. اون وقت در بادی نظر، چون عنوان که در این روایت ذکر شده و کل ارض خربه، خواستن استفاده بکنن که حتما باید زمین دارای عمران و آبادی نباشه، بلکه زمین میته باشد. در حالی که این و کل ارض خربه که مصداق ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب نیست، این کل ارض خربه عطف به ما لم یوجف علی به خیل ولا رکابنه، نه اینکه بیان مصداق ما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب باشه. اما اگر مستقل شد و عطف به مالم یوجف شد، خب ظاهر عطف هم این است که باید یک مغایرتی بین معطوف و معطوف و علی وجود داشته باشه. مغایرتش اینجوری ما درست میکنیم، میگیم مالم یوجف علی به خیلن ولا رکاب سوا اون کانت ارزن او غیر ارز. در این بعدی میگیم و کلو ارزن خربه، میخواد اوجف علیه به خیلن ولا رکاب یا لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب. ظاهرت مغایرته و مغایرتش هم اینجوری اقتضا میکنه که این کل ارض خربه به ما انه مصداقون لما لم یوجف علی به خیل ولا رکاب ذکر نشده. و چیزی که شاید سبب شده که اونها این خیال رو بکنن این است که اون عبارت بعدی او قوم صالحو او قوم اعتو به ایدیهم، اونا از مصادیق ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکابنه. این سبب شده که بعدن هم و کلا ارض خربه رو اینجوری خیال بکنن، در حالی که اولا اون دوتا عطف به او شده و این عطف به واو و عطف به خود مالم یوجف علیه به خیل ولا رکابنه، که اگر از نظر ادبی از ما سوال بکنن که این کل ارزن خربه عطف به چیه؟ ما چی باید جواب بدیم؟ باید بگیم عطف به که مالم یوجب علیه به خیلن ولا رکابنه. خب وقتی عطف به این عنوان شد، ظاهر عطفم این است که مغایرت بین معطوف و معطوفون علیه وجود داره. و عرض کردیم اگر ما بخواییم مغایرت رو درست بکنیم، باید اینجوری بگیم مالم یوجف علی به خیلن ولا رکاب سوا اون کانت ارزن او غیر ارزن. اما این و کل ارزن خربه، این یک مصداق دیگری از انفاله، نه مصداق از مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکابن. لذا میبینید در اون دوتای اولی با او تعبیر میکند، اما به اینجا که میرسه میگه و کل ارزن خربه. و شاهد بر این حرف ما و بطون العودیه است. در بطون العودیه که مسئله مالم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب مطرح نیست، بطون عودیه خودش مستقلن از اقسام انفال، بعدن هم ما ذکر میکنیم انشاءالله، و روایات متعدده هم دلالت بر این معنا میکنه. پس حیث این که این روایت داره و کل ارزن خربه، کس خیال نکند اون ارزی که لم یوجف علیه به خیلن ولا رکاب ازا لم تکن خربتن اون لا تکون من الانفال، نه او هم از انفاله، منتها عنوان انفال در او با این عنوان فرق می کند. او عنوانش مالم یوجف علی به خیلن ولا رکابه، این عنوانم خودش یک عنوان مستقلیه که بعداً انشاءالله شاید مفصلتر بحث بکنیم. کل ارزن خربه، که آیا این کل ارزن خربه دائرش چه مقدار وسعت داره؟ حتی مثلا اون زمینهایی که مالک شخصی داره، اگر کل ارزن خربه متبدل به خرابی شد، داخل در این روایت؟ یا اون زمینهایی که دارای مالک شخصی هست ولو اینکه به تمام معنا خرابم بشه، این داخل در این کل ارزن خربه نیست؟ اجمالا این خیال این که این کل ارزن خربه دنبال مالم یوجف علی به خیلن ولا رکاب ذکر شده، این موجب توهم این معنا شده که زمینهای آبادی که لم یوجب علیه به خیلن ولا رکاب این جز انفال نیست، در حالی که اونها هم جز انفال هست، منتها عنوانش فرق میکنه. او به عنوان انها من مالم یوجب علیه به خیلن ولا رکاب داخل در انفال، کل ارزن خربه به عنوان انها ارزن خربه داخل در انفال. پس خلاصه مطلب توجه کردید که عناوینی برای زمین ها هست و این عناوین از هم جداست و نباید اینها رو به هم مخلوط کرد. زمین هایی که لم یوجف علی به خیلن ولا رکاب این اطلاق داره، فرقی نمی کند آمره باشد یا نباشه. زمین های میته که همین کل ارزن خربه است، این خودش یک عنوان دیگری از انفال رو داره. زمین‌های مفتوحت انوطنم که عرض کردیم حکمش اونه، روایات متکثره‌ای برش قائم شده که اینها ملک للمسلمین جمیعا، منتها بحث در این بود که آیا این روایات رو نسبت با آیه خمس چجوری باش معامله کنیم. نظر شیخ و جماعتی و حتی امام بزرگوار این بود که اونام داخل در ما غنمتم من شیئنه با اون سه خصوصیتی که عرض کردم درشون وجود داره، ولی جمع دیگری از بزرگان فقها که ما هم در اوائل کتاب الخمس همین معنا رو ترجیح دادیم این است که اینها از آیه خمس خارجن، اما تخصصن روی اون بیانی که عرض کردیم و اما تخصیصن که ما روایات وارده در اراضی مفتوحت انوطن رو مخصص آیه خمس قرار بدیم. در اصول هم که بحث شده که انسان یجوز و تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، حتی عمومات کتاب رو به یک خبر واحد، البته واحد جامع شرائط، انسان میتونه تخصیص بده تا چه برسه به اونجایی که روایات متعدد و متکثر باشه. این هیچ مانعی نداره که در مقام تخصیص کتاب ما به این روایات متکثره و متعدده تمسک بکنیم. پس این عناوین انشاءالله در ذهن شما مخلوط نشه، چون خیلی از اوقات اشتباه برای انسان ایجاد میکنه. باز بحثمون دنباله داره، بعدن انشاءالله عرض میکنیم.